همکارانمان در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. من زکریا حسینی هستم. به اتفاق همکارانم افتخار داریم که امروز سه شنبه 25 اسفند 1401 خدمتتان باشیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. امروز هم موضوعات گوناگون در خدمتتان خواهیم بود و بررسی میگیریم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. اما نخست عناوین مهم برنامه. درخواست رئیس دولت موقت طالبان از کشورهای جهان. و ارزیابی رفتار آمریکا یک سال پس از خروج از افغانستان. خب دوستان، خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. چنانچه در جریان هستید، دیروز مصادف بود با سال روز خروج آمریکا از افغانستان و حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان. به همین مناسبت مراسم های در کابل برگزار شد و سوی طالبان هم البته دیروز تعطیل عمومی اعلام شد. اما در مراسمی که در کابل برگزار شد، ملا محمد حسن آخوند رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان تعامل کشورهای جهان با این دولت را خواستار شد. رئیس دولت طالبان در پیامی به مناسبت یک سالگی شکست اشغالگران آمریکایی و روی کار آمدن طالبان در افغانستان، بار دیگر از جامعه بین المللی خواستار روابط خود را با این دولت گسترش دهند. ملا محمد حسن آخوند افزود افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست، بنابراین سایر کشورها نیز با افغانستان تعامل سیاسی و تجاری داشته باشند و برای ثبات این کشور و منطقه در کنار دولت طالبان قرار بگیرند. این مقام ارشد دولت طالبان در حالی گسترش روابط با کشورهای جهان را خواستار شده که با گذشت یک سال از روی کار آمدن طالبان در افغانستان هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارشی از یک سال حکومت طالبان در افغانستان گفته که از 15 آگست 2021 تا 15 آگست سال جاری حداقل 2626 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. این کمیسیون تاکید کرده که ممکن است تعدادی از قضایا در برخی از نقاط دوردست به دلیل عدم دسترسی فعالان حقوق بشر به آن مناطق از دیدرس آنان باز مانده و در این گزارش بازتاب نیافته است. با این حال در رابطه با یک سالگی حکومت طالبان در افغانستان و خروج آمریکا از این کشور، طی چند روز گذشته در رسانه‌های داخل و خارج از افغانستان واکنش‌های گوناگون را شاهد بودیم. محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت گفتگو کننده صلح دولت پیشین افغانستان با طالبان گفته که حکومت سرپرست طالبان قدرت را انحصار کرده است. به گفته آقای استانکزی، در نتیجه سیاست‌های طالبان افغانستان امروز با توطئه‌های خطرناک روبرو است. استانکزی خطاب به طالبان هم گفته با عبرت از گذشته دیگر نباید برای حل مشکلات خود بر بیگانگان تکیه کنیم. مشکل خود را باید خود ما حل کنیم. راه حل صرفاً از راه مذاکرات سازنده با همه طرف‌ها ممکن و عملی است و ما باید این مسیر را طی کنیم. از سوی دیگر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در یک سالگی حکومت طالبان گفته که این گروه هنوز هم فرصت بهبود وضعیت کشور را دارد. این نهاد در صفحه فیسبوکش از طالبان خواسته که در مورد تعامل با جهان و تطبیق خواسته های جامعه جهانی مبنی بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تأمل کنند. اما برای بررسی و تحلیل بیشتر یک سالگی حکومت طالبان در برنامه امروز انعکاس صحبت های چند تن از کارشناسان را تقدیم حضورتان میکنیم. نخست دعوت میکنم که بشنوید تحلیلی از محترم دکتر ابوالفضل زهروند، رئیس پیشین ایران در کابل، که به مسائل گوناگون اشاره کرده.
البته هنوز جهان در شوک هست، به ویژه این شوک به داخل افغانستان و افغانهایی که به حال مهاجر شدن منتقل شده، یعنی هنوز هم دورنمایی روشن نیست. خب ما یک سال پیش شاهد بودیم که امریکایی‌ها سراسیمه تغییر راهبرد دادن و حتی به مسئول افغانی پایگاه بگرام هم اطلاع ندادن که داریم بیریم. وقتی آخرین پرواز انجام شد گفتن ما رفتیم. نکته بعدیش این بود که طالبان قرار نبود وارد کابل بشن. از خود آقای فرمانده کل سوال میکنن که آقا چه باید بکنیم، بیایم یا نه، شما امنیت رو میگیرید. خب ما میکنن که ما رفتیم خودتان میدانید و اینا میرن و افغانستان کابل رو میگیرن و اون وضعیتی میشه که تا همین الان در یه شیب منفی ما شاهد هستیم. بالاخره وضع اقتصادی، وضع اجتماعی، وضع در واقع موقعیت اقوام با مشارکتشون در قدرت کماکان مبهم و ناروشن هستش و طالبان هم اگرچه چهرهای اصلیشون با یک فرمت به اصطلاح دیپلماتیک سعی میکنن برخورد بکنن، اما بدنه داخلی اونها کماکان همون طالبان دوره اول هست. نمونش هم باز همین حضور آقای ایمن از ظواهری هستش در کابل که باز موجب شاید بگم تحیر خیلی ها شد که بعید میدونستن که طالبان نقض بکنن به اصطلاح توافق دوحه رو و اینم باز برنامه و ترفندی بود که آمریکایی‌ها به خرج دادن.
خب دوستان، صحبت‌های سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران، سفیر سابق ایران در کابل را شنیدیم در رابطه با یک سالگی حکومت طالبان. اما چنانچه اشاره شد، دفتر یونما تأکید کرده که طالبان هنوز هم فرصت بهبود وضعیت افغانستان دارند. تا یک سال گذشته نهادهای بین المللی و البته کشورهای غربی بحث‌های زیادی را در این زمینه مطرح کردند. در ادامه از دکتر امین رضایی نژاد پرسیدیم که آیا غرب و سازمان ملل میتونه که نقش موثری در بهبود اوضاع افغانستان داشته باشن؟
باید ببینیم منظور از حمایت چیه. اگر حمایتی باشه که با پیش‌شرطایی که مرتب تو این یک سال مطرح کردن، قطعا اتفاق جدیدی در افغانستان نخواهد افتاد. اصلا این حمایت ها نمیتونه صورت بگیره با توجه به پیش‌شرطایی که مطرح کردن، چون امارات اسلامی افغانستان به یک سری از پیش‌شرط ها مثل برگزاری انتخابات سراسری تن نخواهد. اصلا اسم این رژیم امارات اسلامی است، یعنی مبتنی بر یک حکومتی است که در اون یک شخصی به عنوان امیر توسط یک جمعی از نیروهای نخبه انتخاب بر مسند حکومت میشینه و کاملا به شکل سلسله مراتبی نیروهای دیگر رو منسوخ میکنه. خب این بزرگترین شرطی بوده که سازمان ملل مطرح کرده که باید انتخابات برگزار بشه، ولی این چیزی نیست که امارات اسلامی بهش تن بده. به نظر نمیرسه اصولا اتفاقی بیفته با این لفاظی هایی که برای کمک به افغانستان مطرح میشه، چون این پیش شرطی نیست که امارات اسلامی افغانستان در مقابل اون کوتاه بیاد.
اما در رابطه با مسائل افغانستان، یک پرسشی که طی ماهای گذشته بارها تکرار شده، راه برون رفت است از اوضاع فعلی. محترم زهروند سفیر سابق ایران در کابل پیرامون این موضوع صحبت کرده در ادامه.
در مجموع من نظرم این است که طالبان از هنوز هم هیچ کشوری نارو به رسمیت نشناخته و کار به رسمیت شناختن اینها موکول هست به تجدید نظر در مواضع خودشون و ارائه یک طرح و برنامه ایجابی، یعنی صرف این که بخوان در جنبه‌های سلبی دیگران رو و اقوام رو و مسائل رو نقش بکنن، این کفایت نمی‌کنه. باید بتوانن افکار عمومی در داخل رو نسبت به طرحی که دارن و میتواند دورنمای روشنی رو برای زندگی مردم ارائه بکنه متقاعد بکنن. اما الان شما از سمت طالبان چنین چیزی رو نمی‌بینید. ضمنی که طالبان این واقعیت رو باید بپذیرد که پشتون‌ها اقلیت هم نسبت به سایر اقوام، یعنی 60-65% پاسدبان‌ها و سایر اقوام هم 35-40% پشتون‌ها.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
انشاءالله که طاعت و عبادات یکویی که شما شنونده های گرامی و ارجمند مورد قبول درگاه حق قرار بگیره التماس دعا داریم از یکویی که شما عزیزان همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید دوستان عزیز برنامه انعکاس و البته خبرها گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان ایران و سایر نقاط جهان را که علاقمند هستید دنبال کنید میتونید در سایت ما ببینید با آدرس parsoday.com/dari همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس نگاهی خواهیم داشت به رفتار آمریکا در یک سال گذشته در افغانستان خب دوستان ابتدای برنامه صحبت کردیم در رابطه با یک سالگی حکومت موقت طالبان در افغانستان و بحث‌های زیادی که در این زمینه مطرح است اما تا یک سال گذشته از سوی دیگر انتقادهای زیادی مطرح شده از نوع خروج امریکا از افغانستان گرچه مقامات فعلی قصر سفید همچنان از عملکرد خود در افغانستان و به خصوص در رابطه با خروج نظامی از این کشور تاکید دارند که عملکردشان درست بوده با این حال در محافل سیاسی و رسانه‌ای انتقادهای زیادی مطرح است در رابطه با این موضوع رئیس جمهوری پیشین آمریکا دونالد ترامپ عقب نشینی نظامی این کشور از افغانستان را عجولانه و تحقیرآمیز توصیف کرده ترامپ طی بیانیه‌ای در سالگرد عقب نشینی نظامی آمریکا از افغانستان اظهار داشته که پس از این که بایدن دستور خروج از افغانستان را صادر کرد، ارتش آمریکا نیز 85 میلیارد دلار از بهترین تسلیحات جهان را در این کشور رها نمود. بنابر اظهارات ترامپ، فاجعه‌ای که دقیقاً یک سال پیش در افغانستان رخ داد، شرم‌آورترین و تحقیرآمیزترین رویداد در تاریخ ایالات متحده بود. در همین حال مطلب دیگری که کارشناسان و آگاهان مسائل منطقه به آن اشاره می‌کنند، ادامه تحرکات و فعالیت‌های آمریکا در افغانستان است طی یک سال گذشته. برای بررسی و تحلیل بیشتر رفتار آمریکا، به خصوص در یک سالی که از افغانستان خروج نظامی داشته، ساعت قبل گفتگویی داشتم با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه مسائل سیاسی، و نظر وی را پرسیدم. دعوت میکنم بشنوید.
برخلاف این که تصور میشود خروج آمریکایی ها از افغانستان یک خروج بی برنامه و بدون حساب کتاب بود، من فکر میکنم که اتفاقا آمریکایی ها کاملا هدفمندانه با همون شکل در هم و بر هم افغانستان را ترک کردند. اگر آمریکایی‌ها به اون شکل افغانستان رو ترک نمی‌کردن، امکان واگذاری تمام قدرت و تمام جغرافیا به طالبان با اون شکلش میسر نمی‌شد. شاید جامعه جهانی طالبان رو مجبور می‌کرد به اینکه با حکومت اشتراکی با بقیه کنشگران سیاسی و دولت افغانستان تن بده، و خود طالبان هم شاید چنین تصوری نداشتن که بتوانند به این شکل بر کل افغانستان مسلط شوند و تمام قدرت را در اختیار بگیرند. از این جهت من فکر نمی کنم که آمریکایی ها بدون حساب کتاب و بدون برنامه با اون شکل افغانستان را ترک کرده باشند. و در طی یک سال گذشته هم نحوه حضور آمریکایی ها در افغانستان تغییر کرده، اما اولویت افغانستان اولویت خودش برای طالبان هرگز از دست برای آمریکا را از دست نداده. افغانستان اولویت خودش برای آمریکا را هرگز از دست نداده و آمریکایی ها مداومن از طریق شبکه هایی که در سطوح مختلف در افغانستان ایجاد کردن در مسائل افغانستان هم حضور دارند و هم تأثیرگذاری خودشون را دارند. هر دو جناح مهم طالبان با بخش های از نهادهای آمریکایی ها در ارتباط هست. حمایت های اقتصادی آمریکایی ها از طالبان در حال انجام هست و هدف گذاری های آمریکا برای تامین منافعشان از طریق طالبان و از طریق برخی دیگر از گروه هایی که فعلا تحت اشراف طالبان در افغانستان فعالیت میکنند در حال تأمین هست. اگر گاهی وقتا ما فراز و فرودی را هم میبینیم در سیاست گذاری های آمریکا نسبت به طالبان و جناح‌های طالبان، این برای بالانس کردن و مدیریت کردن وضعیت افغانستان هست. از این جهت من فکر میکنم که در یک سال گذشته حضور آمریکا در افغانستان چندان حضور کمرنگ نبوده، کماکان حضور تأثیرگذاری بوده و تنها اتفاقی که افتاده این است که هزینه ها برای آمریکایی ها بسیار آمده پایین، و البته این که خود حضور فیزیکی آمریکایی ها کمتر هست شاید محدودیت های هم برای آمریکایی ها ایجاد کرده باشه، اما اون بهره برداری هایی را که آمریکا در طی 20 سال گذشته از افغانستان و جغرافیای افغانستان کردن بهره برداری های بسیار بزرگی بود و در طول این 20 سال زیر ساخت هایی را ایجاد کردن که بعد از این با حضور حد اقلی خودشان هم شاید بخش زیادی از منافعشان قابل تأمین باشه.
واقعیت است که نوع خروج آمریکا کشورهای مختلف مخصوصا مردم افغانستان را در شوک فرو برد، با توجه به پیامدهایی که ما در این یک سال دیدیم در رابطه با مردم افغانستان، اوضاع اقتصادی. فکر میکنیم با توجه به این نوع عملکرد آمریکا، آیا ممکن است که فشاری ایجاد شود سوی نهادهای مختلف تا آمریکا در رابطه با این موضوع واقعا پاسخگو باشه به افکار عمومی مردم افغانستان، کشور خودشان و یا نهادهای بین المللی؟ آیا کدام مکانیزم وجود داره؟
غالبا آمریکایی ها نسبت به عملکرد خودشان پاسخگو نبودن، گرچه که مسئولیت های زیادی متوجه آمریکایی هاست، ولی آمریکایی ها در طول چند دهه گذشته هیچگاه نسبت به جنایت هایی که انجام دادن کسی نتوانسته که اونها را استجواب بکنه و عملا پاسخگو بسازد. ما از بمباران هسته‌ای ژاپن در ناگازاکی و هیروشیما بگیرید تا جنایت هایی که در ویتنام انجام دادن، تا جنایت هایی که در عراق انجام دادن و جنایت هایی که در افغانستان انجام داد، همه اینها بارهای مسئولیت سنگین است که به دوش آمریکایی ها بوده، ولی در طی چند دهه گذشته هیچ نهاد و سازمانی موفق نشده که آمریکایی ها را پاسخگو بسازد نسبت به عملکردشان. در رابطه با افغانستان هم بدون شک اون چی که ما شاهدون هستیم از وضعیت فلاکتبار مردم و فشارهایی که بر منطقه و بر افغانستان وارد میشه نتیجه سیاست های منفعت طلبانه و زورگویانه و استکباری آمریکاست. ولی این که چه کسی قادر خواهد بود که آمریکا را نسبت به اینها پاسخگو بسازد و آمریکایی‌ها مسئولیت کار خودشان را بپذیرند و برای جبران او کار اقدامی انجام بدهند، این مسئله است که متاسفانه فعلا امکان عملیاتی برای او وجود ندارد و بعید می‌دانم که به این زودی‌ها هم شبکه آمریکا را نسبت به این قضیه پاسخگو ساخت.
خب دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. گفتگویی بود با محترم سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. اما در افغانستان طی یک دو ماه گذشته سیلاب ها متاسفانه خسارات جانی و مالی زیادی بر جای گذاشته. اکنون گزارش شده که شمار جان باختگان سیل در مناطق مختلف افغانستان به 51 نفر افزایش یافته. طی دو روز گذشته در برخی از ولایات از جمله غزنی، ننگرهار، زابل و اروزگان سیلاب ها خسارات زیادی را بر جای گذاشتن. در ننگرهار ارتباط ما برقرار شده با همکار ما آصف شینواری در جلال آباد. آقای آصف سلام بر شما. طی یک دو روز گذشته سیلاب ها در جلال آباد متاسفانه خساراتی بر جای گذاشت. قرار شد که کمک های انجام شود به مردم. در رابطه با کمک ها بر ما بگوین که آیا کدام اقدامی صورت گرفته یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. همونطوری که شما گفتین دوشنبه شب به نسبت بارندگی های هم سیلاب های در ناحیه چهارم و ششم شهر جلال آباد و همچنان ولسوالی های چپرهار و سرخرودی ولایت ننگرهار جاری شد که بیشتر تلفات و خسارات در ناحیه چهارم شهر جلال آباد به مردم وارد گردید. این سیلاب ها که اکثر شب سرازیر شده بود با خانواده ها فرصت نداشتند خانه هاشان را ترک بکنن. منطقه به نام بیز یک ملتی مربوط به ناحیه چهارم شهر جلال آباد بیشتر نتیجه این سیلاب ها متضرر شده و حدود صدها خانه منازل رهایشی یا به کلی تخریب شده و یا هم آب داخل منازل رفته و خسارمند شده. در حال حاضر صدها خانواده ها در فضای باز به سر میبرند. به تازگی اداره صحت ولایت ننگرهار یک مرکز صحی را به گونه قرار در برای این خانواده ها که هم آب شمیداری اینجا به نسبت جاری شدن سیلاب ملاقات شده و همچنان چیزی برای خوردن هم ندارن. از سوی دیگر تعدادی از نهادهای کمک رسان داخلی غذای گرم را به شهر با این خانواده هایی که در فضای باز به سر میبرند تهیه میکنه و توزیع میکنه. مسئولان اداره آمادگی با حوادث طبیعی ولایت ننگرهار میگویند که تاکنون سروی اینها مکمل نشده و حدود بیش از 100 تیم های سروی را برای مناطق سیلاب زده گماشته است که تاکنون به گفته آقای سیفالله خالد رئیس این اداره حدود 400 خانواده ها را اینها دادن که در نتیجه این سیلاب تضرر شدن و بیشتر این خانواده ها در ناحیه چهارم شهر جلال آباد است. اما عملا کمک های به این خانواده ها از سوی حکومت و دیگر نهادهای کمک رسان ملی و بین المللی دادن شده. تنها والی ننگرهار به خانواده ای که در نتیجه سقوط شخص منزلشان چهار کودکشان جان باخته بود 400 هزار افغانی کمک کردن، اما کمک های دیگر تا هنوز صورت نگرفته. ولی اداره ولایتی ننگرهار میگوید که مصمم است که به زودترین فرصت راه برای کمک به این خانواده ها هموار شود.
بله، تشکر از شما آصف شینواری در جلال آباد. با شما خداحافظی میکنم.
سلام علیکم.
خب ارتباطی بود با آصف شینواری همکار ما در جلال آباد. اما در رابطه با سیلاب ها حداقل طی دو ماه اخیر در افغانستان در ولایت مختلف شاهد وقوع سیل بودیم که خسارات سنگین مالی و جانی را به مردم این کشور وارد کرده و با توجه به شرایط این کشور متاسفانه کمک رسانی هم آنطور که رسانه ها گزارش دادن به صورت لازم و ضروری صورت نگرفته و طوری که باید شاید. اما در رابطه با سیلاب ها همواره یک بحث مهم است که چه اقداماتی میتونه کمک بکنه تا حداقل خسارات کاهش پیدا بکنه. در همین رابطه همکار ما خانم اسلامزاده نظر محترم سید منتظرشاه هاشمی کارشناس محیط زیست را پرسیده که دعوت میکنم در ادامه بشنوید.
در قدم نخست یک چیزی که بسیار مهم است یک آگاهی عامه باید صورت بگیره. این آگاهی عامه میتونه که اکثر خانه هایی که اکثر منازلی که در مسیر سیلاب ها وجود داره ای باید آباد نشوه و در زمان مردم آگاه شوه که در کجا باید خانه را آباد بکنه و مجردی که سیلاب به وجود نیاید چی وعده یا مثلا پیش از اینکه سیلاب به وقوع بپیونده ما پیشتر عرض کردم که آگاهی عامه یعنی از طریق اداره یعنی هواشناسی گروپ های باید به وجود بیاید تنظیم شوه که این گروپ ها بتانه که به وقت مناسب مجردی که باران میشه یا بارش به وجود میاید یا خبر بتن چنانچه از طریق رادیو و تلویزیون و اینی گپا اینی مسائل همچنان گروپ ها را جور بکنه در مناطق بلند کوهی و جبهه دی گروپ ها به شکل داوطلب موجود باشه یا همراهشان با تماس باشه و فعلا و رسانه های اجتماعی انقدر فراوان است نام خدا که همه مردم در جریان است. رادیو بهترین وسیله است یا از طریق رادیو مثلا پیام های خدا نشر بکنن مردم آگاه بسازه که در یواده سیلاب میه در یواده باران میشه و در یواده سیلاب میه و مردمانی که در مقاطره سیل و سیلاب واقع استن و باید به شکل از اشکال طرفی بگیره که در خطر سیلاب مواجه نشود. یک مثلا موضوع دوم یک کمی طولانی تر است که او میشه که برنامه های خوبی طراحی شوه و او برنامه ها اکثر برنامه های استراتژیک است. مثلا ما همیشه که تقسیم بندی بکنیم گوهایی که قبلا در اوجه جنگلات وجود داشته اینا باید به زون هایش تقسیم بندی بکنیم و از اموجه کار آغاز بکنیم که در اوجه چک دیما میگه یا همو بندای کوچکی که بتانه در سلوپا را تنظیم بکنه همین میلانای سقیل تنظیم بکنه تا هوا نمانه که تخریب ایجاد بکنه و یا مثلا تراسایی که در ساخته میشه در ارتفاع در سلوپای پایانتر ما چک دیمو بندای سنگیر میشه که در سلوپای سقیل و سلوپای بلند یا میلانای بلندی به وجود بیا و اونجا تنظیم شوه و یک استراتژی را کار داره تا هوا ما از طریق نقاط بلند کوهای مرتفع ما رهبری بکنیم و تراسبندی زمان در نقاط صورت میگیره که اونجا سلوپا ضعیف باشه در اونجا مثلا مجرد اتماع تراسبندی کردیم در اینجا پوشش نباتی به وجود میه. خوی مسائل است که این را باید در برنامه های قوی استراتژیک باید ترخیزی شوه که متاسفانه هنوز کشور ما به او دسترسی نداره و به او مسائل که ما بتانیم استراتژی های خوبی داشته باشیم و از استراتژی استفاده بکنیم تا مردم ما که در مسیر سیلاب قرار داره و در نقاط بلند کوهستانی زندگی میکنه از این نجات بیافه. یگانه رای خوبی که ما پیشتر عرض کردم ایست که تبلیغات است، آگاهی عامه است از طریق رسانه ها خصوصا رادیو و تلویزیون و همچنان گروپ های داوطلب و رسانه های اجتماعی مثلا فیسبوک است و مثلا واتساپ است و گروپ بندی های اجتماعی که از طریق برنامه های اینترنتی صورت میگیره از اگه استفاده شوه نمایندگی های هواشناسی یا مثلا پیام های خدا با وقت معین برای مردم با اصلاح رای بکنه این مردم از این خطری که وجود داره مردم کمتون این کاهش میافهم.
خب صحبت‌های محترم سید منتظرشاه هاشمی بود کارشناس محیط زیست، همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه. مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفته با درخواست طرف افغانستانی ترانزیت گازوئیل از ایران به افغانستان از 29 اوت به مدت 2 ماه تمدید می شود. محمد مهدی جوانمرد قصاب مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان امروز در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه تا 29 اوت ترانزیت سوخت از نوع گازوئیل به افغانستان انجام می شود افزود تمدید ترانزیت سوخت با توجه به درخواست های مقامات دولت موقت طالبان ادامه خواهد داشت. آقای جوانمرد قصاب افزایش تولیدات شرکت های خصوصی را لازمه مراودات اقتصادی با افغانستان اعلام کرد و گفت افزایش تولید با استانداردهای مورد تایید در حال پیگیری است. خبر دیگر این که کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعه افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای خواستار توجه طالبان نسبت به حقوق شیعیان در کشور شد. در متن این اعلامیه آمده است که یک سال از ورود طالبان به کابل می‌گذرد. تا یک سال گذشته مهمترین دستاورد طالبان تأمین امنیت بوده که به ناامنی ها نسبتاً خاتمه داده است. در مقابل معضل بیکاری و فقر رشد داشته و موجب مهاجرت صدها هزار نفر از اتباع این سرزمین در داخل و خارج کشور شده است. کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعه افغانستان که از حدود 7 ماه پیش ایجاد گردیده تلاش های انجام داده تا از مسیر گفتگو و رویه مسالمت آمیز مطالبات شیعیان افغانستان را با مقامات طالبان در میان بگذارد. ارکان این مطالبات 4 موضوع اصلی: حفظ رسمیت مذهب جعفری، تطبیق قانون احوال شخصی اهل تشیع افغانستان در محاکم، مشارکت جامعه شیعه در تصمیم گیری های سیاسی و حضور متخصصین جامعه تشیع در رده های مختلف نظام اداری از جمله عضویت در کابینه می باشد. کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعه افغانستان می گوید با وجود تلاش های پیوسته و مراجعات مکرر متاسفانه هنوز جواب مشخصی نگرفته است. همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. ریاست اتاق صنایع و معادن ولایت بدخشان گفتمانی را راه اندازی کرده به خاطر مشکلات و چالش های باشندگان ولسوالی های مرزی بدخشان. گفته میشه که قرار است که این نشست ها در بدخشان ادامه پیدا بکنه. همکار ما عبدالسمی خاوری گزارشی در همین باره تهیه کرده که دعوت میکنم در ادامه برنامه بشنوید.
ریاست اتاق صنایع و معادن ولایت بدخشان گفتمانی را به خاطر مشکلات و چالش‌های باشندگان ولسوالی‌های مرزی و سرحدی این ولایت دایر نمودند. مسئولان محلی هدف از برگزاری این گفتمان را دادخواهی و مشکلات اقتصادی، مبارزه با فقر و بیکاری باشندگان ولسوالی‌های سرحدی و بازاریابی برای سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی گفته‌اند. هدایت الله رئیس اتاق صنایع و معادن بدخشان می‌گوید این ریاست بعد از به قدرت رسیدن طالبان بی‌وقفه کارش را ادامه داده و اکنون گفتمان را به هدف حل مشکلات مردم ولسوالی‌های سرحدی برگزار کرده است و قرار است نشست دوم در زون شمال شرق به میزبانی ولایت کندوز و نشست سوم به منظور شریک ساختن مشکلات با مقامات بلندپایه حکومت سرپرست طالبان در کابل مرکز افغانستان برگزار شود.
پیروزی امارت اسلامی اتاق صنایع مدن در ولایت بدخشان ان شاء الله ایجاد شد تا رسیدگی مشکلات مرزی و معدنداران دوردست را ما بتوانیم که تا دهی گفتمان از ولایت بدخشان شروع انشاءالله جلسه بعدی در ولایت قندس جلسه سیومی بخواهد و مرکز که تا به گوش کلانها امید اسلامی برسانیم.
از سوی هم باشندگان ولسوالی های مرزی و سرحدی بدخشان از نبود راه های مواصلاتی، کمبود شفاخانه های معیاری، مشکلات مخابراتی و مشکلات اقتصادی شکایت دارند و از مسئولین میخواهند به مشکلاتشان رسیدگی نمایند. مامورالدین کوفی باشنده بدخشان در این گفتمان میگوید ولسوالی های مرزی بدخشان با مشکلات زیادی مواجه است. او می افزاید نبود مکاتب، بیمارستان های معیاری و نبود ادویه از جمله چالش هایی می باشد که در کنار خرابی راه های مواصلاتی اونها را به درد سر گرفتار کرده است.
مشکلات بسیار زیادی در ولسوالی های مرزی وجود دارد که مشکلات های بادر تضیه است که مکتب صحیح نیست، شفاخانه ها کسی که استفاده شود نیست، وجود نداره، اگر اصلا مدبیه نیست دیگه، مسئله مکاتب است، مسئله جاده هاست، مسئله اقتصادی مردم است که اقتصادی مردم امیال کاملا زیر خط فقر مردمی ما زندگی میکنه.
باشندگان ولسوالی های مرزی این ولایت میگویند در گذشته بازار مشترک میان افغانستان و تاجیکستان در این نقاط فعال بود که اکثریت از اجناس مورد ضرورتشان را از اونجا خریداری میکردند، اما اکنون این بازار از سوی کشور تاجیکستان بسته شده است. مولوی جمعه فاتح باشنده ولسوالی نسی بدخشان از حکومت سرپرست طالبان میخواهد که در توافق با کشور تاجیکستان این بازار مشترک را دوباره فعال نمایند.
بخواستیم از امارات اسلامی و از مسئولین امارات اسلامی همیست که این خلاصه یک بازار مشترک مالیجه داشتیم که در گذشته رفت آمد بود، روزای شنبه اونجا خلاصه مردم میرفتن، نیازمندی هایی را که داشتن از اونجا خلاصه برآورده میکردن. بعد از فتح و پیروزی امارات اسلامی و بازار مشترک بند شده است.
ولسوالی های پنجگانی دروازها، راغستان، واخان، اشکاشم، شغنان و شهر بزرگ از جمله ولسوالی های سرحدی و مرزی بدخشان اند که در سرحد با کشور تاجیکستان قرار دارند که اکنون باشندگانی آن با مشکلات بلند اقتصادی مواجه هستند. سمی خاوری، رادیو دری بدخشان.
خیلی سپاسگزارم از یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه انعکاس. اما در پکتیکا گزارش شده که یک معدن زغال سنگ کشف شده. همکاران اشاره دارن که ارتباط ما برقرار شده با همکار ما عزیز زاهد در قندهار تا بیشتر در رابطه با این معدن زغال سنگ برای ما و شما صحبت بکنن. آقای زاهد سلام بر شما، اگر صدای ما را دارید در رابطه با این معدن بگویید که چه ویژگی هایی دارد، چه اقدامات انجام شده برای بهره برداری از این معدن.
بله با تشکر، وقت بخیر و سلام خدمتتان و شنوندگان برنامه انعکاس. این بار در ولایت پکتیکا در ولسوالی سروزه و در ولایت هممرز با خط دیورند پاکستان این بار از یک معدن دیگر کشف شده و کار استخراج از این معدن هم خبر داده شده است. نظرگل صیاد یکی از مقامات ریاست معدن و پترولیم حکومت سرپرست طالبان در پکتیکا از امضای این قرارداد جدید با یک شرکت برای استخراج معدن زغال سنگ در ولسوالی سروزه این ولایت خبر داده و او میگویند که در دور اول کار خود 10,000 تن زغال سنگ را استخراج میکند. منابع خبری طالبان میگویند که شرکت پیمانکار به ازای هر تن زغال سنگ که استخراج میکند از این معدن 3,000 افغانی به طالبان مالیات پرداخت میکند. تا اکنون میزان زغال این معدن تخمین زده نشده، اما گفته میشود که این زغال سنگ از یک کیفیت بسیار خوب برخوردار است. اکثریت در گذشته زغال سنگ شمال افغانستان شهرت خاص داشت، اما این بار در جنوب شرق افغانستان هم یک زغال سنگ با کیفیت بالای معدنش کشف شده است. رئیس معدن و پترولیم حکومت سرپرست طالبان در پکتیکا میگویند که به زودی روند استخراج چندین معدن دیگر از جمله زغال سنگ در بخش‌های دیگر از این ولایت هم کارش آغاز خواهد شد. با گفته مسئولان حکومت سرپرست طالبان به دنبال احیای اقتصاد هستند برای استخراج معدن یا این کار و برای زمینه‌سازی کار برای مردم محل. البته بعد از آن که در جهان قیمت مواد سوخت بالا رفت، خصوصا بعد از جنگ اوکراین و پاکستان هم با کمبود انرژی روبرو شد، بعد از آن صدر اعظم پاکستان یک سخنرانی داشت و ملت و در او گفت که انرژی آوردن از افغانستان خصوصا زغال سنگ افغانستان به پاکستان و خرید آن به کلدار پاکستانی باعث آمدن بیش از 2 میلیارد دلار آمریکایی به خزانه پاکستان سرازیر خواهد کرد و این سخنان صدر اعظم پاکستان باعث بحثا در افغانستان شد و واکنش های تند هم از این طرف هم شد. اما بعد از اون سخنرانی مقام ارشد پاکستانی، طالبان در افغانستان مالیات بر صادرات زغال سنگ به پاکستان بسیار زیاد کرد، در هر تن تقریبا بر اساس گزارش ها تا $200 آمریکایی این مالیات را بالا برد. و بعد از آن گزارش هایی هستند که بردن زغال سنگ یا انتقال زغال سنگ یا صادراتش از افغانستان به پاکستان بعد از این سخنرانی نخست وزیر پاکستان و بالا بردن گمرک آن توسط طالبان کم رنگ شده است. اما در آخرین رویداد از این نوع این پکتیکا این بار هستند که به این پیمانه زغال سنگ از آن یعنی به پیمانه زیاد استخراج می شود و طبعا این ولایت همرز و پاکستان شاید زیادترین صادراتش هم به طرف پاکستان باشد.
بله تشکر از شما همکار ما عزیز زاهد، با شما خداحافظی میکنیم.
شما هم سلامت باشید.
جور باشید. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. خب دوستان رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. جهانی سپاس و تشکر از شما که همراه ما بودید. دوستان برای دریافت خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان میتونین که به سایت ما هم سر بزنین با آدرس parstoday.com/dari. البته برنامه انعکاس و دیگر برنامه‌های رادیو را هم میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین، در سایت ما بارگذاری میشه. تشکر از این که همراه ما بودید امروز با برنامه انعکاس. از اینکه امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. حق نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری همراه ما باشید. جامعه شیعیان افغانستان احقاق حقوق شیعیان این کشور را از طرف دولت طالبان خواستار شد. کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعیان افغانستان اعلام کرد مطالبات این جامعه همان حقوق اولیه و مشروع هر شهروند افغانستانی است. کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعیان افغانستان در بیانیه خود بر برآورده شدن مطالبات شیعیان این کشور، از جمله مشارکت شیعیان در دولت طالبان و تصمیم گیری سیاسی و به رسمیت شناختن مذهب جعفری تاکید کرد. کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعیان افغانستان در بیانیه خود افزود دولت طالبان مانند هر دولت دیگری طی یک سال گذشته کامیابی‌های کسب کرده و ناکامی‌های نیز داشته است و در این میان توقع مردم افغانستان از دولت این بود است که به انتظارات و حقوق اقشار مختلف مردم افغانستان از تحصیل دختران و حل مشکل بیکاری توجه صورت گیرد. یک سال از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما هنوز حکومت آنان از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان تعامل کشورهای جهان با این دولت را خواستار شد. ملا محمد حسن آخوند رئیس دولت طالبان در پیامی به مناسبت یک سالگی شکست اشغالگران آمریکایی و روی کار آمدن طالبان در افغانستان بار دیگر از جامعه بین‌المللی خواست روابط خود را با این دولت گسترش دهند. ملا محمد حسن آخوند افزود افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست، بنابراین سایر کشورها نیز با افغانستان تعامل سیاسی و تجارتی داشته باشند و برای ثبات این کشور و منطقه در کنار دولت طالبان قرار بگیرند و همکاری کنند. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان میگوید از خاک این کشور ضد هیچ کشور دیگری استفاده نشده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در مراسم اولین سالگرد بازگشت دوباره طالبان اعلام کرد در 12 ماه گذشته هیچ نمونه‌ای وجود ندارد که از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر استفاده شده باشد. امیرخان متقی افزود افغانستان دیگر مرکز جنگ قدرت‌های بزرگ نیست. سرپرست وزارت امور خارجه دولت طالبان همچنین از جامعه جهانی خواست با این دولت همکاری کند. در همین حال عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس دولت طالبان گفت فساد به همه انواع خود، فساد اخلاقی، فساد اداری در افغانستان به صفر رسیده است. در هیچ ولایت، در هیچ اداری دولتی فساد وجود ندارد. شمار جانباختگان سیل در مناطق مختلف افغانستان به 51 نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارش مسئولان و منابع محلی افغانستان دست کم 21 نفر بر اثر سیل در 2 روز گذشته در ولایات غزنی، ننگرهار، زابل و اروزگان جان خود را از دست دادند. همچنین سیل در ولسوالی های شینوار و سیاهگرد ولایت پروان در شمال کابل پایتخت افغانستان دست کم 30 نفر را به کام مرگ برد. مسئولان محلی پروان گفتند که در این حادثه حدود 100 نفر هم ناپدید شدند. به گفته اهالی محل سیلاب شدید و ویرانگر یک قریه بزرگ را در پروان با خود برده و هیچ اثری از آن باقی نمانده است. این حوادث خسارات هنگفته مالی نیز بر جای گذاشت، به گونه‌ای که خانه‌های مسکونی، اراضی زراعتی و باغ‌ها را نیز تخریب کرده است. سفارت ایران در کابل جانباختن تعدادی از مردم مناطقی از افغانستان در اثر وقوع سیل را تسلیت گفت. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در اطلاعیه‌ای ضمن تسلیت کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از مردم افغانستان در پی وقوع سیل در منطقه پروان و برخی مناطق دیگر این کشور برای کشته شدگان مغفرت و برای بازماندگان صبر از درگاه ایزد منان درخواست کرد.
مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت با درخواست طرف افغانستانی ترانزیت گازوئیل از ایران به افغانستان از 29 اوت به مدت 2 ماه تمدید می شود. محمد مهدی جوانمرد قصاب مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان روز سه‌شنبه در گفتگو با ایرنا با بیان این که تا هفت سنبله ترانزیت سوخت از نوع گازوئیل به کشور افغانستان انجام می شود افزود تمدید ترانزیت سوخت با توجه به درخواست‌های مقامات دولت موقت طالبان ادامه خواهد داشت. مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان همچنین افزایش تولیدات شرکت‌های خصوصی را لازمه مراودات اقتصادی با کشور افغانستان اعلام کرد و گفت افزایش تولید با استانداردهای مورد تایید در حال پیگیری است. جوانمرد قصاب تصریح کرد در حال حاضر با عملکرد بسیار ضعیف آمریکا در دوران سلطه 20 ساله در کشور افغانستان و نبود زیرساخت‌های لازم اقتصادی در این کشور قدرت خرید و به تبع آن واردات به افغانستان کاهش یافته است. مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تاکید کرد کیفیت بالا و قیمت مناسب کالاهای ایرانی این جذابیت را برای طرف افغانستانی ایجاد کرده است تا در پی تامین مایحتاج بازار داخلی از سوی طرف ایرانی به ویژه بخش خصوصی در ایران باشد. نماینده روسیه در مذاکرات رفع تحریم‌ها در ویانا پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا را سازنده دانست و گفت که توپ اکنون در زمین آمریکاست. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در ویانا و مذاکرات رفع تحریم‌ها تصریح کرد توپ اکنون در زمین دولت آمریکاست و ایران پیشنهاد کرده است که در جریان اصلاح پیشنویس احیای توافق هسته‌ای تضمین‌های مربوط به حفظ توافق در آینده تقویت شود. بنابر اظهارات اولیانوف دیدار قریب الوقوع در سطح وزرای خارجه در خصوص توافق هسته‌ای بعید نیست. منابع خبری از جمله شبکه الجزیره بامداد امروز به نقل از یک منبع ایرانی گزارش دادند که تهران پاسخ خود را به متن پیشنهادی اروپایی‌ها درباره بازگشت به توافق هسته‌ای ارسال کرده است. خبرگزاری رویترز نیز با تایید ارسال پاسخ ایران گزارش داد اتحادیه اروپا جزئیاتی درباره محتوای پاسخ ایران ارائه نکرده است. 21 نشست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان فردا چهارشنبه در اسلام آباد برگزار می شود. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس طرف ایرانی در کمیسیون مشترک قرار است فردا جهت شرکت در این اجلاس به پاکستان سفر کند. نوید قمر وزیر بازرگانی پاکستان نیز ریاست هیئت این کشور را بر عهده خواهد داشت. 21 نشست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان 2 روز است. وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران قرار است علاوه بر شرکت در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی با برخی از مقامات پاکستانی نیز دیدار کند. و ستاد کل اردوی روسیه اعلام کرد پنتاگون فعالانه روی امکان استقرار راکت‌های بالستیک در منطقه آسیا اقیانوس آرام کار می‌کند. ستاد کل اردوی روسیه ستاد کل اردوی روسیه روز سه‌شنبه همزمان با کنفرانس امنیت بین‌المللی در مسکو تأکید کرد پنتاگون به طور چشمگیری در حال افزایش توانایی‌های حمله خود در منطقه آسیا اقیانوس آرام است. این نهاد روس با متهم کردن ایالات متحده به تلاش برای از بین بردن معماری امنیتی آسیا و اقیانوس آرام خاطر نشان کرد که مسکو هیچ برنامه‌ای برای ایجاد خطوط تقسیم جدید در منطقه در امتداد الگوی واشنگتن ندارد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز، سلام بر شما. امیدواریم هر کجایی که هستید سلامت و موفق باشید. با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، انسان برای پیشرفت و رسیدن به مدارج کمال وظایف و مسئولیت‌های بسیاری بر دوش دارد که یکی از آنها مراقبت از خود می‌باشد. خداوند در قسمت از سوره مبارکه مائده آیه 105 می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، مراقب خود باشید. البته مسئولیت انسان نسبت به خود دامنه وسیعی دارد. از جمله این مسئولیت‌ها چگونگی استفاده از قدرت تفکر و اندیشه است. بدیهی است مهمترین عامل ترقی و بالندگی انسان با کارگیری درست قدرت تفکر و شکوفا کردن استعدادهاست، چرا که ژرف‌اندیشی انسان با تکامل و پویایی او می‌انجامد، همانطور که کوتاهی در این باره رکود و ناکامی او را اجتناب ناپذیر می‌کند. حضرت علی علیه السلام خرد را یکی از نعمت‌های خداوند می‌داند که در وجود انسان به امانت نهاده شده تا او را از خطرات حفظ کند. انسان خردمند با تفکر در عوامل هستی و شناخت دقیق آن راه و جهت صحیح زندگی را در می‌یابد. عزیزان، دین اسلام تأکید فراوانی بر استفاده از خرد و دوری از جهل دارد. اسلام با هرچه خرافه و ظلم و استبداد و انحراف بود با مبارزه برخاست و آنچه از عقل و خرد ورزی و فطرت الهی و توحیدی نشأت گرفته بود باقی گذاشت. با توجه به اهمیت قدرت تفکر و اندیشه، مسئولیت خطیر انسان بیش از پیش احساس می شود. هر فرد موظف است این نعمت الهی را به بهترین شکل به کار گیرد تا در جهت سعادت خود و جامعه مؤثر باشد. علمجویی نیز از قابلیت‌های قابل توجه انسان هاست که حاصل تعقل و تفکر آنها می باشد. کمال طلبی هر موجود در عرصه حیات متناسب با امکانات وجودی اوست. همانطور که در حیات گیاهی رشد و نمو به یک بوته با تغذیه مناسب بستگی دارد، تعالی آدمی نیز در گرو تغذیه متناسب با روح و روان اوست. علم و معرفت از مهمترین موارد ضروری برای تغذیه روح و روان آدمی است. این معرفت و آگاهی است که انسان را در مسیر تکامل قرار می‌دهد و گذر از شاهراه هدایت و نزدیکی به پروردگار را برای او آسان می‌سازد. خدای متعال که علم و معرفت را عامل تعالی بخش برای انسان می داند، هم به انسان آنچه را نمی دانسته آموخته است و هم ابزار کسب معرفت را در اختیار او قرار داده است تا بتواند از علم و معرفت نردبان ترقی بسازد و از آن تا قله رفیع انسانی بالا رود. خداوند در سوره مبارکه مجادله آیه 11 می فرماید:
وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.
خدا رتبه کسانی از شما را که ایمان آورده اند و رتبه کسانی که از علم برخوردار گشته اند بلند می گرداند. شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، پیشوایان دینی مسلمانان نیز همواره مسئولیت انسان را برای علمجویی مورد تاکید قرار دادند. حضرت علی علیه السلام علم و معرفت را عامل سربلندی انسان می داند و می فرماید: علم شخص فرو افتاده را بلند مرتبه می کند و وانهادن آن هر فرد گردن فراز را بر زمین می نهد. بدیهی است علم به انسان معرفت و شناخت می دهد. امام رضا علیه السلام درباره اهمیت علم می فرماید: علم قلبها را از جهل بیرون می سازد و به آنها حیات می بخشد و دیدگان را از تاریکی بیرون می آورد و به آنها نور می دمد. علم بدنها را از ضعف و ناتوانی می رهاند و به آن نیرو می بخشد. علم بنده را به جایگاه شایستگان و مجالس نیکان و درجات عالی دنیا و آخرت می رساند. مذاکره علمی معادل روزداری است و تدریس علم همسان نماز است. با واسطه علم پروردگار اطاعت و عبادت می شود و با واسطه علم صله رحم محقق و حلال و حرام شناخته می شود. علم پیشگام عمل است و عمل پیرو آن. سعادتمندان از علم بهره می گیرند و شقاوتمندان از آن محرومند. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
یکی از مباحثی که در روایات امام رضا بران تأکید زیادی شده، چندین حدیث از امام رضا در این موضوع داریم، مسئله اهمیت عقل و خرد هست. می دانید عقل نعمت بزرگ الهی است که اگر کسی نداشت یا داشت و از آن استفاده نکرد، دچار خطاهای فراوانی در زندگی میشه. به همین دلیل هم تو روایات ما آمده اول موجود و اول مخلوق عقل و خرد هست. به همین دلیل هم ائمه بزرگوار ما همیشه عقل و خرد رو معیار و ملاک تشخیص حق قرار دادند. شما اگر قرآنم ملاحظه فرموده باشید، مکرر، حالا کلمه عقل تو قرآن نیامده، اما به صیغه های دیگه یعقلون، تعقلون، مکرر خدا تو قرآن تأکید میکند. شاید قریب 50 مرتبه یا 49 مرتبه تقریبا تو آیات قرآن افلا یعقلون، افلا تعقلون، چرا تعقل نمی کنید، چرا نمی اندیشید، چرا فکر نمی کنید. اکثر گرفتاری هایی که بشر بر سرش میاد از به کار نینداختن عقل، نسنجیدن و عاقلان عمل نکردن.
انسان مسئول با وجود ابزارهای کسب علم که در وجود او نهاده شده است میتواند موقعیت خود را ارتقا دهد. چون این فرد قطعا از علم در مسیر صحیح خدمت و انسانها بهره میگیرد. این بود برنامه رازهای زندگی امروز که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 دقیقه در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.